بسم الله الرحمن الرحيم. برهان شفا صفحه 285 سطر 14 و اصل مشککو یعترض فی هذا فیقول کأن هذا البرهان لا یصح ولا یقوم الا لمن تقدم فعرف حد الكسوف فلا یکون البرهان قد افاد الحد. گفتیم که بعض براهین میتونند ما رو راهنمایی کنند به بعض حدود، یعنی از بعض براهین میتونیم حد رو استفاده کنیم. بعد توضیح دادیم که گاهی جزء حد رو، گاهی تمام الحد رو. بعدم قیاسا رو آوردیم و گفتیم حد وسط های این قیاس ها رو با ترتیبی خلاف ترتیبی که در قیاس ها داشتیم مرتب میکنیم، حد تشکیل میشه. این حرفی بود که دیروز همه رو بیان کردیم. حالا ابن سینا میگه مخاطبی که این قیاسا بهش القا میشد حد رو میشناخت و چنین نیست که شما به کمک برهان حد و بو بشناسانید. ادعا رو دقت کنید، ابن سینا از قول معترض نقل میکنه که معترض ادعا میکنه که مخاطبی که قیاس برش القا میشد حد رو میدانست و اینطور نیست که شما با برهان حد رو به علم او بدهید. او خودش از اول میدونسته و ابن سینا میپذیره این اشکالو. منتها میگه این اشکال بر ما وارد نیست، حالا به بیانی که بعدا خواهم گفت انشالله. خب از کجا میگید که مخاطب حد رو میشناخت؟ متکلم بله، خب میخواد حد درست کنه، قیاس رو میشناسه، حد رو میشناسه، اون کار نداریم. ولی مخاطب از کجا میشناسه؟ این یک کلامی رو ابن سینا گفت و تبیین نکرد. تبیینش رو توجه کنید با قواعد منطقی به حرف ابن سینا درسته، یعنی اعتراض معترض وارده. وقتی من قیاسی رو بر مخاطبی القا میکنم، میخوام او رو از معلومی که دارد به مجهول برسانم. چه کار قیاس همینه که شخص رو از معلوم تصدیقی به مجهول تصدیقی واصل می کند. معلوم تصدیقی چیه؟ معلوم تصدیقی عبارت است از حد وسطی که یک بار با اصغر جفت شود و یک تصدیق معلومی رو به نام صغرا درست کند، بار دیگر با اکبر جفت شود و تصدیق معلومی رو به نام کبرا درست کنند. بعد این دو تصدیق معلوم رو به مخاطب القا میکنم، میگم تو این دو تا رو میدونی. پس اون مجهول را که ارتباط اصغر با اکبر است، ارتباط اکبر با اصغر است، با همین دو معلومت استنباط کن. سلام علیکم. از قیاس معنیش همینه، قیاس استفاده میشود از حد وسطی که پیش مخاطب معلوم است. اگه مخاطب حد وسط رو ندونه، من نمیتونم قیاسش القا کنم. اون حد وسط رو میدونه. بعد من این حد وسط رو با اصغر مرتبط میکنم، صغرا درست میشه. با اکبر مرتبط میکنم، کبرا درست میشه. اون این دو قضیه رو میدونه، صغرا کبرا رو میدونه. بعد از طریق این معلوماتش به اون مجهول میرسیم. یعنی ارتباط اکبر و اصغر رو نمیدونه، ولی صغرا و کبرا بشه معلومه. بعد من ارتباط اصغر و اکبرم برقرار میکنم، میشه نتیجه و او به این مجهول واصل میشه. پس توجه کنید، نتیجه این بحث ما این بود که هر مخاطب که قیاس برش القا میشه حد وسط رو میدونه، و اگه حد وسط رو ندونه نمیشه قیاس برش القا کرد. خب حدی که ما تشکیل دادیم در مثال گذشته از سه تا حد وسط استفاده کرد، از قیام قمر در قبال شمس، این حد وسط بود. از وقوع قمر رو قطر، این حد وسط دوم بود. از انمهای نور قمر، این حد وسط سوم بود. خب مخاطب شما که این قیاسا برش القا میشه حد وسط رو باید بدونه، بنابراین ایشون این ستا رو میدونه، یعنی مخاطب این ستا رو میدونه، و شما از همین ستا میخواد حد درست کنی، حد منطقی درست کنی. پس او حد رو میدونه. چطور میگید با برهان حد رو بهش تفهیم میکنی؟ شما برهان رو با برهان حد رو بهش تفهیم نکردید. او خودش قبلا میدونسته. اگر نمیدونست که نمیتونید حد وسط بیارید، نمیتونید برهان رو القا کنید. از این که برهان برش القا کردید معلوم شد حد وسط رو میدونسته، و چون حد وسط رو میدونسته پس اون حد هم میدونسته، منتها مرتبشون نکرده بوده. مرتبشون نکرده درست شد، پس اشکال معلوم شد چیه. این ابن سینا میگه شخصی که بهش این قیاس ها القا میشه حد رو میداند، و شما با این قیاس ها حد رو به او تفهیم نمی کنید. حالا من بخواستم بیان کنم چطوری حد رو میدونه، توضیح دادم. چون وقتی قیاس رو بهش القا میکنید او حد وسط رو میدونسته که قیاس بهش القا میشه، و حد وسط هم ترکیب بشه میشه حد، میشه حد منطقی، میشه محرم. پس او در واقع حد رو میدونسته، منتها کوتاهی کرده، قفلت کرده ترتیبی رو که بین این حد وسط های معلوم باید انجام میداده انجام نداده، ولذا نتونسته حد استخراج کنه، ولی در باطنش حد بوده. ابن سینا جواب میده، میگه که یه وقت ما شی رو بالفعل میشناسیم، یه وقت بالقوه میشناسیم، یه وقت حد رو در اختیار من میذارن، میگن این حد شیه، من الان بالفعل این حد رو شناختم. یه بار مفردات حد رو در اختیار من میذارن ولی ترتیبش نمیدند. اینجا من شی رو بالقوه میشناسم، یعنی کافیست که یه ذره تکون بخورم اون اجزای حد رو با هم ترکیب کنم، اون وقت حد رو بالفعل خواهم شناخت. حدی رو که بالقوه میشناختم حالا بالفعل خواهم شناخت. پس شناخت دو جوره، یه شناخت بالفعل، یه شناخت بالقوه. شناخت بالفعل اینه که حد و کامل شده اجزایش و ترکیبش و همه رو در اختیار من بذارم. من شناخت بالفعل نسبت پیدا میکنم به این حد. شناخت بالقوه اینه که اجزا حد و یا چیزهایی که منو به اجزا راهنمایی میکنن در اختیار من بذارن، من یه جوری عالم به حد میشم، منتها بالقوه عالم میشم. بعد از اینکه این اجزا رو با هم مرتب کردم، علم بالقوه میشه علم بالفعل. پس تو هر علم بالقوه یک قفلتی وجود دارد که برای اینکه اون بالقوه را به فعلیت برسونیم باید اون قفلت رو برطرف کنیم. در بحث ما در ما نهنفی اون شنونده و مخاطب از ترتیب این اجزای حد غافله. من وقتی قیاس برش اقامه میکنم اجزا رو که اون میدونسته بهش میگم، اون میدونسته نسبت به این اجزا من چیزی به اون تفهیم نکردم. این اجزای حد رو که همون سه تا حد وسط سه تا قیاسه اون میدونسته از قبل، و و چون میدونسته من تونستم قیاس اقا میکنم و او را از این طریق این معلوم به مجهولش برسانم، پس او این حدود میدونسته تلفیقشون نکرده بوده، این اجزای حد رو میدونسته تلفیق نکرده بوده، ترکیب نکرده بوده، متذکر نشده بوده. کاری که من میکنم این است که او را از اون قفلت در میارم و او را که عارف بالقوه بوده عارف بالفعل قرار میدم. پس قبول داریم که اون شخص که من براش دارم حد اقامه میکنم از قبل حد رو میدونسته، منتها میدونسته بالقوه میدونسته نه بالفعل. کاری که من میکنم اینه که اون معروف بالقوه او رو معروف بالفعل قرار میدم، فقط همین. پس ابن سینا اشکال قبول میکنه و توضیحش میده، میگه همینه که تو میگی، ما همین منظورمون بوده. ما منظورمون اینه که برهان، دقت کنید این نکته رو، منظورمون این بوده که برهان تنبیهیست بر حد، نه تعلیم حد است. ما برهان رو تعلیم حد نمیگیریم، تنبیه بر حد میگیریم. یعنی مخاطب ما اینطور نیست که با این برهان عالم به حد بشه، بلکه مخاطب ما با این برهان قفلتش برطرف میشه و تنبیه بر حد میشه. ما ادامون این بود، همین ادعا رو اثبات کردیم، بیش از این ادعا نداشتیم. ما نمیخواستیم بگیم برهان تعلیم میدهد حد رو تا شما بر ما اشکال کنید. ما هم همه حرفی که شما میزنیم میخواستیم بگیم. ما میخواستیم بگیم که برهان تنبیه میکند بر حد و در این مقدار حرفمون موفق بودیم و ثابت کردیم که درست گفتیم. پس اشکال شما بر کسی وارد است که برهان رو تعلیم دهنده حد بداند و ما برهان رو تنبیه کننده بر حد قرار میدیم. اشکال شما بر ما وارد نیست. روشن مطلب. به همین توضیحی که عرض کردم توجه داشته باشید. بله، عبارت صرفا یه ادعا میشه. اگر این توضیحاتی که من عرض کردم نیارید، عبارت ابن سینا یه ادعا میشه، ولی با این توضیحات معلوم میشه حرفش درسته و ادعا نیست، بلکه حرفیست طبق قاعده. صفحه 285 سطر 14 و اصل مشککو یعتر زفی هازا فیقول، ممکنه ایراد کننده ای اعتراض کند فی هازا، در این بحثی که ما کردیم، در این که ما گفتیم برهان میتواند حد رو فایده دهد، میتواند حد رو عطا کند، در این بحث ما ممکنه اعتراض معترضی اعتراض کند فیقول که ان هذا البرهان لا یسه ولا یقوم مگر نسبت به کسی، یعنی نسبت به مخاطبی که تقدمه، یعنی جلو افتاده، یعنی قبل از برهان شما جلو افتاده و میدونه مطلبو، نه از برهان شما و مؤخرا از برهان شما حد رو به دست میاره، بلکه بر برهانتون جلو افتاده و قبل از این که برهان اقامه کنی او عالم بوده. این برهان صحیح نیست و اقامه نمی شود مگر برای کسی که جلو افتاده، فعرف حد الکسوف، حد کسوف از قبل میدونسته. ولی شما این ستا حد وسط رو چطوری میتونستید برای او بیارید و به او اعلام کنید؟ اگه حد وسط ها رو نمیدونست که اصلا شما نمیتونستید قیاس تشکیل بدید. اون حتما این حد وسط ها رو میدونسته که به شما اجازه تشکیل قیاس داده شده. فلا یکون البرهان و قد افاد الحد، پس برهان حد رو افاده نکرد. این حد از اول در ذهن مخاطبتون وجود داشت، منتها همونطور که عرض کردیم تنظیمش نکرده بود. فنقول در جواب این مشکک، فنقول ان الشیء یعرف معرفتا بالفعل و یعرف معرفتا بقوت قریبه من الفعل. دو جور شیء رو میتونیم بشناسیم، یکی اینکه بالفعل بشناسیمش، یکی اینکه بالقوه بشناسیم. اونجایی که بالقوه میشناسیم حتما یه قفلتی داشتیم، اون قفلت رو برطرف کنیم، شناخت بالقوه میشه شناخت بالفعل. و ما با این برهان میخوام قفلت مخاطب رو برطرف کنیم و عرفان بالقوه او رو تبدیل کنیم به عرفان بالفعل. این نشه اگر بخواد شناخته بشه به یکی از این دو صورت شناخته میشه. نه همه اشیا اینطوری هم. اگر بخوان شناخته بشن با یکی از این دو شناخته میشن. یکی این که یعرف معرفتن بالفعل، بالفعل شناخته میشه. یکی یعرف معرفتن به قوتن قریبت منفه، نه قوه بعیده، قوه قریبه، که یه قفلتی تو کاره، همون قفلت رو برطرفش کنی اون قوه قریبه تبدیل میشه فعلیت. قوه بعیده، هر کسی قوه بعیده برای شناخت همه چی داره، قوه بعیده همه داره. اون طفل میشه تازه دنیا میاد، قوه بعیده برای تمام معلومات داره. این چه نیست که از بعضی چیزا غافل باشه ما تنبیهش کنیم. اصلا نسبت به همه چی قوه بعیده داره، اونو باید تعلیمش بدیم. اونی که قوه بعیده داره احتیاج به تعلیم داره، اونی که قوه غریبه داره احتیاج به تنبیه داره. و یعرف معرفتن به قوتن قریبت من الفعل که یکون انها قفلتون. یکون تام است، ضمیر انها برمیگرده به معرفت. از این معرفت، نه از معرفت بالقوه ها، نسبت به معرفت بالقوه قفلت نداره، نسبت به معرفت قفلت داره، یعنی معرفت بالفعل نداره. یکون و انها یعنی از این معرفت قفلتون و یحتاج و فیها یعنی در اون معرفت الا تنبیه، احتیاج به تنبیه هست که با تنبیه این قفلت برطرف بشه و اون قوه تبدیل بشه به فعلیت. این یه قانون کلی است که ابن سینا گفت. حالا از این قانون میخواد در معرفی استفاده کنه، میخواد بیان کنه که در ماننفی هم قفلتی وجود دارد برای مخاطب. ما این ست قیاس میاریم تا قفلت او رو برطرف کنیم. ست قیاس میاریم با ست حد وسط بهش میفهمونیم که تو این ست حد وسط رو میدونی، بیا ترتیبش بده، وارونه ترتیبش بده. فالبرهان دلالت میکند بر حد، اما نه علی سبیه تعلیم، بلکه علی سبیه تنبیه، علا سبیل تنبیه عن القفله، که او را از قفلت بیدار میکنید، مخاطبتون را از قفلت بیدار میکنید، نه به او چیزی تعلیم میدهید که نمیدانست. و عمل حد فلا یو برهنو علیه، البته بر حد نمیتونید برهان اقامه کنید، برای برطرف کردن قفلت میتونید برهان اقامه کنید، بر خود حد نمیتونید برهان اقامه کنید، به طوری که برهان شما حد رو تعلیم بده، تفهیم کنه. فکرن هازا، زمیر هازا ببینید اشاره به کیه؟ هازا اشاره است به من تقدم الا لمه. تو اعتراض معترض دقت کنید، اینطور داشت که ان هازا البرهان لا یسوه و لا یقوم الا لمن تقدم. این هازا اشاره به این من تقدم داره، من تقدم این مخاطب، یعنی مخاطبی که شما دارید ست قیاس رو بهش القا میکنید تا او رو به حد انخساف راهنمایی کنید. فکأن هازا یعنی این چنین شخصی، قد کان، قد کان این قبلا میدونست، قبل از اینکه شما قیاس القا میکنید، قد کان یعرف ان القمر یصیبه کذا من الشمس، قمر را به قمر میرسد از شمس چنین وضعی که مقابل شمس قرار بگیره، رو قطر شمس، فلک شمس واقع بشه و تو سایه زمین بره، نورش مخفی بشه، اینا رو میدونست. فقفل عنه، بعد قافل شد. یوسیب و قمر رو، بله، ان القمر یوسیب و هو کذا، کذا فاعل یوسیب هوست، کذا فاعل یوسیب هوست، مفعول یوسیب هو همون زمینیست که به قمر برمیگرده. فلان امر از ناحیه شمس به قمر میرسد، اصابت میکند به قمر. اینو میدونست، میدونست که از ناحیه شمس چه چیزی به قمر اصابت میکند، اما فقط فلا انه، از او غافل شده بود. فاذا سمع هازا، بعد که قیاس های شما رو میشنوه، لحظ از ذهنه هازه الاجزا، ملاحظه میکند ذهن غافل شده اش این اجزا رو، و از قفلت در میاد. این اجزاء ثلاثه رو که شما حد وسط قرار دادید، او ملاحظه میکنه از قفلت در میاد، فلم یلبس، یعنی بیدرنگ براش آسان میشود. لم یلبس ان یتیسر له الانتقال الى ترتیب الحد، یعنی بیدرنگ براش آسان میشود که منتقل شود به ترتیب حد و حد رو مرتب کند و به دست بیاره. ضمیر لهون برمیگرده به مرجع هازا، یعنی همون شخصی که غافل شده. خب این اشکال مستشکل هم جواب داده شد، تمام شد. برمیگردیم به اصل بحث. اصل بحث ما این بود که بعضی قیاس ها حد رو افاده می کنند. اون بعضی قیاس ها چی بودند؟ قیاس هایی بودند که مشتمل بر علت اکبر باشند. یادتون هست دیگه، ما این تو شرط می کردیم. قیاسی که حد وسطش علت هست بر اکبر، این چنین قیاسی ما را هدایت می کند به حدی که می توانیم برای اکبر بیاریم، یعنی ما را هدایت می کند به معرف اکبر. این مطلب ما بود. الان در ذیل این مطلب دو تا حرف می خوام بزنیم. قانونی که گفتیم این بود که بعضی قیاس ها ما را به حد هدایت می کنند. اون بعضی قیاس ها را هم تعیین کردیم. بعضی قیاس ها قیاساتی هستن که حد وسطشون علت هست برای اکبر. حالا دو تا حرف میخوام اینجا بزنیم. یکی این که اگر در قیاسی حد وسط علت نبود، آیا میتوانیم اون قیاس رو هادی علل حد قرار بدیم یا نه؟ جواب میدن نه. این مطلب اول، حرف اول. حرف دوم که در پاراگراف سوم همین صفحه 286 شروع میشه، اما کلش این لهو لا علت له فلا برهان علیه، نه بعد از اون پاراگراف شروع میشه، یه خط دومش ثم لا یجب من کلامنا. حرف دوم اینه، آیا هر جا حد وسط قیاس علت بود برای اکبر ما رو به حد هدایت میکند، یا اینطور نیست که همه جا باشد، موجبه جزئی از موجبه کلیه نیست، بعضی جا اینطوره، ایشون برمی کنه بعضی جا اینطوره. پس دو تا مطلب الان میخوام بگیم. اول یه مطلبی گفتیم، الان دو تا حرف زیلش میخوام بیاریم. مطلب اول اون بود که اگر حد وسط علت بود ما رو هدایت میکند به حد، به حدی که برای اکبر میاریم، به معرف اکبر. دو تا حرف در زیلش داریم. یه حرف همین که الان میخوام شروع کنیم، اگر حد وسط علت نبود آیا ما هدایت میشیم به حد؟ میفهمد نه. مطلب بعدی که 4-5 خط بعد میاد اینه که آیا هر قیاسی که حد وسطش علت باشد برای اکبر میتواند ما رو به حدی که برای اکبر میاریم هدایت کند؟ میفهمد نه. بعضی قیاس ها، خب سوال میکنیم که پس شما یه قانون کلی نگفتید. منطق قانونش کلیه، شما بیان کنید کدام قیاس است که میتواند ما رو به حد هدایت کنه و قانون کلی میگه. بعد زن بعضی ها رو که در اینجا مخالفت دارن رد میکنه. این مطالبیست که ما در پیش داریم، این چند تا مطلب رو در پیش داریم. بعدش هم وارد بحث دیگه میشه. وارد بحث دیگه یعنی نه که حالا از بحث ما جدا بشه، یه بحث مناسبی دیگه. خب حالا اگر قیاس ما، وارد مطلب اول میشم که آیا اگر قیاسی حد وسطش علت نبود برای اکبر میتواند معرف اکبر رو بر ما تنبیه کنه؟ گفتیم تعلیم که نمیده، تنبیه میکنه. حالا آیا قیاسی که حد وسطش علت برای اکبر نبود میتونه این تنبیه رو انجام بده یا نه؟ ایشون میفهمد نه. بیانش هم اینه، فرض کنید حد وسط یکی از لوازم انکساف باشد، نه علت باشه، لازمش باشد، یعنی معلولش باشد، یا یکی از مرتبطاتش باشه، از عوارضش باشه، لواحق در هر صورت باشه، از لواحق باشه، لواحق لازمه یا لواحق عارضه، اگر حد وسط نسبت به انکساف یعنی نسبت به اکبر این چنین باشد و قیاس این چنینی ما تشکیل بدیم، این قیاس نمیتونه ما رو راهنمایی کند به حد. مثلا اینطوری بگیم، قمر وقتی که نوری به یک طرفش میخوره اون طرف دیگه سایه تولید میکنه، مثل همه اجسام، همه اجسام اینطوره. ولی اگر یعنی تاریکی، سایه یعنی تاریکی، ظلمت. حالا اگر شما این سنگو بردی تو تاریکی، نذاشتید نور به یک طرفش بخوره، اون طرف دیگه چی تولید میکنه؟ سایه تولید میکنه؟ نه، اون طرف دیگه چی دیگه؟ خودش غرق تو سایه است، خود این سنگ تو تاریکی غرقه دیگه. اینطور نیست که یه طرفش تاریکی تولید کنه، در صورتی تاریکی تولید میکنه که یک طرفش رو منور کنید اون طرف دیگه تاریک میمونه. لازمه انخساف قمر این است که سایه تولید نکند. لازمه انخساف قمر این که سایه تولید نکنه. اگر قمر منیر باشد اون طرف سایه است، اگر قمر تاریک باشد اون طرف سایه نیست، سایه تولید نمی کنه. پس لازمه انخساف این است که قمر سایه تولید نکنه. این لازم را اگه من حد وسط قرار دادم، اینطوری گفتم این قمر ذل ندارد و هر قمری که ذل ندارد منخسف شده، پس این قمر منخسف شده. آیا از این قیاس میتونید حد انخساف دست بیارید؟ نه. اینجا حد وسط شما علت نشده برای انخساف، بلکه معلول و لازم انخساف را ذکر کرده. و چنین قیاسی که حد وسطش علت نیست برای اکبرش، این قیاس نمیتواند معرف اکبر رو تنبیه کند. مثالیشون بعد میفهمد بلکه باید علت رو بیاری، علت انخساف رو باید حد وسط قرار بدی، نه لازم یا عارض انخساف رو. و شما تو این قیاس عارض انخساف رو حد وسط قرار دادی، این چنین قیاسی شما رو به حد هدایت نمی کن. پس باید علت بیاد. علت چیست؟ مخیم که علت اندقوم این است، اندقوم اون است، یا اندقوم سوم فلان است، که هر سه همون است که قبلا گفتیم. بعضی ها میگن علت سطره، که ما سطر رو جز حد قرار دادیم. بعضی میگن علت سطره، بعضی میگن علت انقلاب قمره، بعضی میگن علت خاموش شدن نور قمره، که این هر سه رو ما توی اون ست قیاس آوردیم و هر سه رو با هم ترکیب کردیم، حد وسط رو، حد منطقی رو به دست آوردیم. ایشون میگه که باید علت رو به دست بیاری. علت هم به نظر خودش ستا با همه، ولی اندقام اون، اندقام اون و اندقام این سوم، بعد میگه هر سه رو با هم بیاری مطمئنی که حد رو کامل آورد. حالا عبارت دیگه مطلبی نداره، فقط همینو میخواد بگه که اگر شما قیاستون لازم اکبر یا عارض اکبر رو حد وسط قرار داد، توقع نداشته باشید که تنبیهتون کنه بر حد. اما اگر قیاستون علت اکبر رو دست شما داد، این هست که میتواند شما رو هدایت کند و تنبیه کند بر حد. منتها آیا همه علت ها میتونن این کارو بکنند؟ میفهمد نه، بعضی علت ها که اون بحث بعدی ماست. بله دیگه علت، حالا بعدا بیان میکنم، علت هم باید علت ذاتی باشه، بعد میگه علت منعکس هم باشه، یعنی باید با کبرا تساوی در صدق داشته باشه. اینا که شرط میکنیم معلومی که باید همون تقریبا میشه گفت حد خود اکبره دیگه، این جنس و فصل اکبره. وقت عارض و لازم جز جنس و فصل نیستند، چون ما میخواییم حد رو به دست بیاریم، حدم از جنس و فصل تشکیل میشه. حد وسط اگر جنس و فصل در اختیار ما نذاره ما به حد نمیرسیم. حد وسط الان در اختیار ما چی گذاشته؟ لازم یا عارض گذاشته. لازم و عارض هم که نمیتونن حد ساز باشن. پس این چنین برهانی، این چنین قیاسی نمیتونه حد در اختیار ما باشه. بله؟ شکل اول چی دارم؟ همه انسان ها شکل اول و دوم و سوم میتونن حرف میزنن، منتها خودشون متوجه نیستن. حالا منم بی توجه گوی از اول قیاس شکل اول یا دوم تشکیل میدم یا مطلب رو بگم میکنم. اصلا اگر شما حرفاتون به صورت قیاس باشه خوب فهمیده میشه. همیشه باید ما الفاظمون به نحو قیاس باشه، حرفامون به نحو قیاس باشه، ولی به مخاطب نگیم این شد صغرا و شد کبرا، چون تا بگم حواسشو پرت میکنه. مگر اینکه او اعتراض کنه، بعد من صغرا و کبرا رو برش تبیین کنم، و الا همینطوری حرف بزنم بدون اینکه تعیین کنم این صغراست اون کبراست، که حواسشو پرت نکنم او خوب میفهمه. وقت بحث میکنیم، ولی درخه گفته شد بد نیست، در وقتی بحث میکنیم با کسی که مقابل ماست، به خصوص بحث‌های مذهبی که بالاخره طرف مقابل رو درست مقابل ما قرار میده، چون بحث‌های علمی مخاطب رو خیلی مقابل ما قرار نمیده، بحث‌های مذهبی مخاطب رو تحریک میکنه، در مقابل انسان واقع میشه. اولا نباید حواسش رو پرت کنید، یعنی باید مطلبش رو بگید. حواس رو پرت نکنید، نبریدش تو علوم دیگر، یعنی نگید این صغرا و کبرا، میره تو بحث منطقی. الان شما بحث مذهبی باش میکنید، نباید بحث منطقی کنید مگر اونجایی که انکار بکنه. اونجا که انکار میکنه و صغرا و کبرا رو تنظیم کنید و ثابت کنید که من مدام منطقی حرف میزنم. مطلب دوم که خیلی مهمه و ظاهرا اونطور که تو ذهن من از امام صادق نقل میشه علیه السلام، که میفرماید که اگر با کسی بحث کردی و دیدی که ساکت شد و داره فکر میکنه، حرف نزن، بذار فکرشو بکنه و اون مطلبی که تو گفتی تو باطن نفسش رسوخ کنه. اگر حرف دیگری زدی ولو برای تأکید اون حرف قبلیت، حواسشو پرت میکنی. حواسش که پرت کردی، اون فکرشو نمیفرسته تو باطن نفسش، از اون فکر در میاد، تأثیری که باید بکنه نمی کنه. و این برای مناظرات این فن خوبیه که طرف رو وقتی علیل کردی، عاجز کردی، هیچی هم بهش نگو، فقط ساکت بشو. ساکت بشو، او خودش تو باطن خودش حرفای تو رو میبره و تثبیت میکنه. اون وقتی که در بحث موفق خواهی بود. راه خوبیه، بسیار راه درستیه. یعنی کسانی هم من شنیدم که میگن ما به همین راه کار انجام دادیم، یعنی بحث کرده، بعد با یه سنی بحث کرده، بعد رسیده به اینجا که تاریخ حضرت فاطمه رو نقل کرده، میگه دیدم از حالت عادی در اومد مخاطب من، دیگه هیچی نگفتن. مدتی گذشت، دستش و صورتش گذاشت بین دو دستش و شروع کرد گریه کردن، و بعدم شهادت سوم رو گفت. یعنی وقتی حرف تأثیر کرد رهاش کرد، و ما این کار باید بکنیم. یعنی جمله معترضه بود، رفتی بس عرفان نداشت. شما یه چیزی فرمودید، منم ادامهش دادم. بله؟ بله. و اما اذا لم یکن البرهان مؤلفاً بالعلل، بارو بای سببیه بگیرید. اگر من میگفت راحت میفهمیدیم، اگر برهان مؤلف به وسیله علل نشد، یعنی با حد وسطی که علت تألیف نکردی برهانتون، یعنی علت رو کنار اصغر و کنار اکبر نچیدید که قیاس با این علت تألیف بشه، بلکه قیاسی حاصل شد که از عوارض و لوازم اکبر گرفته شده بود، یعنی حد وسطش علت اکبر نبود بلکه عارض اکبر بود یا لازم اکبر بود. فقیله این فافای تفسیره، یعنی چنین گفته شد که ان القمر قد لا یغله ظل فل استقبال، گاهی وقتی استقبال دارد ظلی ندارد. استقبال یعنی مقابل خورشید بودن، این معنی لغویه، ولی استقبال معنی اصطلاحی هم داره که همینه، باز با همین لغته. عرض کردم وقتی بین خورشید و ماه 6 تا برج فاصله است، میگن قمر در حال استقباله یا میگن قمر در حال مقابله است. هر دو عبارت رو میارن، هر دو اصطلاح هست، هم استقبال هم مقابله. وقتی که شمس تو ساعت 12 است به مثالی که زده بودم و قمر تو ساعت 6، میگن قمر در حال استقباله. وقتی شمس تو ساعت 9 و قمر تو ساعت 3 است، باز میگن قمر در حال استقباله. بین قمر و شمس اگر 6 برج فاصله باشه از منطقه البروج، اصطلاحا گفته میشه قمر در حال مقابله است یا قمر در حال استقباله. حالا ایشون میفهمد که قمر قد لا یغله ظل فل استقبال، قدم میاره. چون یادتون هست من توضیحی که میدادم گفتم قمر گاهی عرض داره گاهی عرضش صفره، اون وقتی که عرضش صفره میره تو سایه زمین، پس همیشه در حین استقبال تو سایه زمین نیست، گاهی این ور سایه است گاهی اون ور سایه است، یعنی بیرون سایه است، در حالی که در حال استقبال هست اما تو سایه زمین نرفته. گاهی از اوقات که عرضش صفر میشه میره تو سایه زمین. پس قد لا یغله ظل، نه که همیشه در حال استقبال بدون ظله، در حال استقبال گاهی که رفته تو سایه زمین غرق تو ظلمت شده، دیگه برای خودش ظلمتی نیست، یعنی این چنین نیست که در اون طرفش ظلمت باشه. ان القمر قد لا یغله ظل در حال استقبال، و اذا لم یغله ظل فهو منکسف. این کبرا نتیجه میگیریم فالقمر قد ینکسف، اون قدی رو که تو صغرا آورده بودیم تو نتیجه اظهارش میکنیم، ولو در کبرا قد نیورده بودیم ولی همین اندازه که در صغرا آوردیم در کبرا هم در نتیجه هم ظاهرش میکنیم. خب فلیسه یستادو فلیسه جواب لماست، اما زمانی که برهان مؤلف از علل نباشد بلکه از عوارض لوازم گرفته شده باشد، یعنی چنین قیاسی تشکیل شده باشد، فلیسه یستاد من مثل هازا حد، از مثل چنین قیاسی حد استیاد نمی شود و چنین قیاسی تنبیه بر حد نمی کند، بل یجب ان یعتل الا به عینها، بلکه برای استیاد حد، برای استیاد حد واجب است که علت معینی عطا شود. یعنی قائس، اون کسی که قیاس رو برپا میکنه، علت معینی رو به ما عطا کنه تا ما بتوانیم از چنین قیاسی حد رو سید کنیم. حالا علت در انکساف قرار شد که لا یغله ظل فل استقبال نباشه، این علت نبود، این لازم بود یا عارض بود. علت حقیقی چیه؟ اما العلت الحقیقیه برای انکساف عند قوم فستر است، فست جواب اماست، و عند قوم انقلاب قمر است، و عند قوم تفوع القمر بعد اشتعالهی هست. سه تا علت حقیقی هست که هر کدومشو گروهی به عنوان علت کسوف انتخاب کردند. قومی میگه ستر، ستر یعنی پوشیده شدن قمر به سایه زمین، که این یادتون هست در یکی از قیاس ها آوردیم، در اولین قیاس ها آوردیم. من میترسم یادم بره، الان یه دفعه بزنم خطور کرد. دیروز من یه مطلبی رو نگفتم، گفتم ولی شاید حالا به صورت امروز بهتر باشه بگم. در آخر بحث دیروز داشتیم فهازا هو الحد التام للكسوف واكتسب من هذا البرهان التام على الكسوف الاول. این على الكسوف الاول فقط من آدرس دادم، گفتم همون کسوفی که در خط اول همین صفحه 285 گفته بودین، الا ان القمر ينكسف فق، اینطور گفتین فقال ان القمر قد یغ قبار الشمس وراء سطر الارض و اذا بقى كذلك انكسف. اینو من گفتم کسوف اوله، یادتون هست دیگه اینجوری گفتم. حالا اینم باید اضافه میکردم، کسوف اولی که حد وسط رو سطر الارض گرفت، این قیده که حد وسط رو سطر الارض گرفت من دیروز نگفتم، من خوب مهمه ها، که حد وسط رو سطر الارض گرفت پس سطر الارض رو جزء و جزء معرف قرار داد. کسوف اول یعنی کسوفی که سطر الارض رو علت گرفت، ولی آخرین کسوفی که ما گفتیم هر سه رو با هم علت گرفت. آخرین کسوفی که ما بحث کردیم با سه تا قیاس به دستش آوردیم، توجه کردید که علت کسوف رو سه تا چیز گرفت، ولی کسوف اول علت کسوف رو فقط یک چیز گرفته بود که سطر الارض باشه، و گفتیم اون یک چیز رو ما جزء الحد قرار میدیم نه تمام الحد. اینا دیروز گفته بودم، فقط همین اشاره نکردم که اون کسوف اول کسوفی است که حد وسطش سطر الارض باشد. هرچند عبارتون نشون دادم و اینم فهمیده شد که مراد اون کسوفی است که حد وسطش سطر، قیاسی است که حد وسطش سطر الارض باشد، این فهمیده شد، به تصریح نکرده بودم، خواستم تصریح کنم. بله قبالت شمس هم بود، ولی خب مهمش همون سطر الارض بود. خب این نه که کلمه فسط رو خوندم یادم افتاد که اونو با تکفیلش میکردم. بعضی گفتن علت حقیقی سطر الارضه، یعنی کسوف علتش این است که ماه مستور میشه به سایه زمین. گروهی گفتن انقلاب القمره. انقلاب در فلسفه معنی باطلی داره، ولی در نجوم معنی صحیحی داره. در فلسفه میگن انقلاب باطله، یعنی ماهیتی منقلب بشه به ماهیتی دیگر، این میگن باطله. در نجوم و هیئت انقلاب به معنای خروج از درجه به درجه دیگه است. مثلا وقتی که خورشید از خرداد میاد توی تیر میگن انقلاب شتوی، نه انقلاب صیف، صیف یعنی تابستون دیگه، شتوی یعنی زمستون، اونو میگن انقلاب صیفی. وقتی که خورشید از آخرین درجه خرداد منتقل میشه به اولین درجه تیر بهش میگن انقلاب صیفی. از آخرین درجه شهریور وارد اولین درجه میره میشه میگن انقلاب شتوی. بله خریفی میگن انقلاب خریفی. شتوی اون وقتی است که از آذر میاد تو دی، از آذر میاد تو دی میشه انقلاب شتوی. خلاصه میخواستم فقط انقلاب رو توضیح بدم. انقلاب یعنی خروج از یک درجه و ورود در درجه بعدی. قمر هم وقتی استقبال پیدا میکنه و رو قطر قرار میگیره انقلاب پیدا کرده، یعنی از درجه قبل منقلب شده آمده اینجا، انقلابی پیدا میکند که حاصل اون انقلاب استقباله. اینو بعضی ها دلیل میگیرن برای کسوف، علت قرار میدن برای کسوف. قوم دیگری تفوعه بعد اشتعالهی، تفوع من خاموش شدن، اشتعال من شعله بر بودن، منظور اشتعال یعنی نورانی بودن، منظور از اشتعال در اینجا نورانی بودنه، منظور از تفوع خاموش شدنه. گفتن انمها و نور القمر بعد از اینکه نور داشت، بعد از اینکه نور داشت انمه ها پیدا کند این نور، این میشه علت کسوف. پس علت کسوف همون ستایی که ما دیروز گفتیم، منتها اینا دونه دونه دارن علت قرار میدن. گروهی میگه سطر علت کسوفه، گروهی میگه اون انقلاب قمر به سمت استقبال و روی قطب قرار گرفتن علت کسوفه، گروهی هم میگن انمه های نور علت کسوفه. اما علت الحقیقی عند قوم پس سطر است و عند قوم دیگر انقلاب قمر است و عند قوم سوم تفوعه بعد اشتعالهی، یعنی خاموش شدن نور قمر است بعد از منور بودن قمر. این میشه علت کسوف. و پیش ما هر سه با هم و کذالک عوض کردن مثاله، مثال میخواد عوض کنه، یعنی میخواد مثال دیگری بزند که در اون مثال قیاسی اقامه میشود که حد وسطش علت است برای حد اکبرش، و این قیاس ما را به حد به معرف و حد اکبر راهنمایی میکند. مثال به رعت میزنه، چه اتفاقی میفتد که رعت حاصل میشه؟ رعد اون صوتی است که در ابر اتفاق میفته. ملاحظه میکنید ابر اول به قول ما برق میزنه، یک آتشی تو ابر روشن میشه، بعد این آتش خاموش میشه، با خاموش شدنش صدایی از این ابر در میاد. پس اول برق میزنه، بعد این برق خاموش میشه، بعدن صدایی تولید میشه. خاموش شدن آتش صدا نداره، آتش خاموش بشه صدا نداره، ولی اگر این آتش تو ابر خاموش بشه صدا میکنه.
همزمان
بله، رعد و برق همزمانه و چون نور زود سرعتش بیشتر از صوته، زودتر ما برق رو میبینیم، دیرتر رعد رو میشنویم. ولی نمال حرفه امروزه، من دارم حرفه دیروز میگم. اصلا برق چیه؟ برق چیه؟ دیروز برق رو چی میگه؟ میگه این دود و خاک و امثال زالک توی زمین متکون میشند، بعد به خاطر سبکی به سمت بالا میرند. وقتی رفتن به سمت بالا، بالا چون حرارت هست آتش میگیرند، آتش که گرفتند مشتعل میشند، بعد خاموش میشند. با خاموش شدن این نور و برق صوتی حاصل می شود که اون صوت میشه رعد. پس علت چیست؟ علت رعد خاموش شدن آتش در ابر، این میشه علت. معلول چیه؟ اون صوته. صوت رو که معلول اکبر قرار می، خاموش شدن آتش در ابر رو که علت حد وسط قرار میدیم، قیاس تشکیل میشه. این قیاس ما رو به حد و معرف صوت رد هدایت میکنه. یعنی اگر گفتن صوت رد چیست، میگیم خاموش شدن آتش در ابر. روشن دیگه مطلب؟ این مثال عوض شد، مثال مطلب همون مطلب بود، مثال دیگه و کذا مثال دیگه زده شد. کذا لکن قال قائلون ان السحاب قد تدفع فیه النار، این صغرا، و اذا تدفعت فیه النار حدث صوت الرد، این کبرا. اون وقت سحاب میشه اصغر، صوت الرد میشه اکبر. تفوع النار فی السحاب میشه حد وسط، و این حد وسط علت هست برای رعد. پس ما علت رو حد وسط قرار دادیم. اگر چنین گفتیم فإنه یمکن ان یستخرج من هذا البرهان حد الرد، حد رد شما میتونید از این برهان استخراج کنید. چرا؟ چون برهان شرط ذکر شده رو داره. شرط چی بود؟ این بود که علت حد وسط باشه. پس اگر لازم یا عارض، لازم یا عارض اکبر حد وسط بود، این چنین قیاسی معرف اکبر رو در اختیار ما نمیذاره. اما اگر حد وسط علت بود برای اکبر، این چنین قیاسی میتواند معرف اکبر در اختیار ما بذاره. دو مثال زدیم، یه مثال دیروز گفته بودیم، یه مثالم که بحث رعد بود امروز گفتیم. ظاهرا روشن بحثی، توضیح نمیخواد. و اما کل شیء لا علت له فلا برهان علیه، از این مطلب که گفتیم باید علت رو حد وسط قرار بدیم استفاده کردیم که اگر چیزی علت نداشت ما نمیتونیم حد وسطی برای اون چیز قرار بدیم و قیاسی تشکیل بدیم تا اون قیاس ما رو هدایت کند به معرف اون شی. اگر اکبری داشتیم که علت براش نداشتیم، اون اکبر رو نمیتونیم در قیاس بیاریم و حد وسطی که علت هست براش ذکر کنیم تا او رو، تا او ما رو به حد معرفی کند، هدایت کند. چرا؟ چون قرار شد قیاسی ما رو به حد هدایت کند که از حد وسطی که علت هست تشکیل شده باشه، و وقتی اکبر حد وسطی رو که علت هست نداشت، نمیتونیم حد رو از برهان به دست بیاریم، مگر اینکه اون وجهی رو که در اول کتاب در یکی از فصول گفتیم مورد توجه قرار بدید. من نشد برم اون فصل رو نگاه کنم ببینم اون وجه چیست. و اما کل شیء لا علت له، هر چیزی که علت ندارد، یعنی هر اکبری که علت نداره، فلا برهان علیه، برهان برش نداریم، ممکنه قیاس برش اقامه کنیم، از معلولش، از لوازمش، از عوارضش استفاده کنیم، ولی برهان برش نداریم، چون برهان از علت تشکیل میشه. منظور از برهان، برهان لمه ها، وقتی مطلق میگیم برهان یعنی لم. فلا برهان علیه ولا حد بالحقیقت له، حد حقیقی نداره، ممکنه حدش شرع اسمی داشته باشه اما حد حقیقی نداره، مگر وجهی که واجب است تأمل شود و تذکر پیدا شود نسبت به اون وجه از فصلی که علمناه فی اول کتاب، فصلی که ما در اول کتاب گفتیم باید بهش توجه کنید و اون چه در اونجا گفتیم متذکر بشید. راهی در اونجا بیان کردیم که شیئی که برهان ندارد چگونه حد میتواند برش تشکیل شود. بچه اونجا گفتیم که مراجعه بشه اونجا. حالا من اگر یادم باشه خودم مراجعه میکنم پیداش میکنم، اگه نه شماها که اهل فحصی پیدا کنید و من نشون بدید که کار من سبکتر بشه. این ثم لا یجب مطلب بعدیست که سر خط باید نوشته بشه، انشالله میذاریم شاید جلسه بعدی.